قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تنها راه رشد یک انسان قدر شناس بودن هست. شکرگزار بودن هست، سپاسگزار بودن هست. راهی برای رشد نیست. یکوشو بگیرید. تنها راه رشد و توانمندی یک عبد زمانی است که الله را به عنوان رب بپسندد و بپذیرد و حفظ بنماید. حفظ رب حفظ عبد است و تنها راه حفظ رب شکر است. لئن شکرتم لازیدنکم. تنها راه حفظ الله برای خودت، برای خانوادت، برای دوستت، برای همسایت، برای خواهر و برادر مسلمانت، شکر خداست. ما خیلی چیزها رو برای خودمون حفظ میکنیم، ولی از دست میریم، چون اون چیز واقعی که باید حفظ بکنیم تا حفظ بشویم و ممتلکاتمون حفظ بشود حفظ نمیکنیم. به حاشیه پرداختیم، اصل رو رها کردیم. و زمان شکر کامل می شود که شناخت کامل بشود. هر کسی شکر کامل می خواهد تا به کمال دست پیدا کند. پس تنها راه برای به کمال رساندن شکر این که راه معرفت و شناخت رو طی بکنیم. هرچی معرفت کاملتر باشه و اسما و صفات الله رب العزت و الجلال لذت بیشتری میبرید، احساس قدرت بیشتری میکنید، خود باورید و اعتماد به نفست کامل تر میشه، یأس و ناامیدی در زندگیت منتفی میشه، نشاط و شادابی همیشه و تحرک و تلاش همیشه در زندگیت زنده هست. در کل خودت یک انسان به تمام معنا زنده هستید و سرپا. پس اگر بخواهیم که شکر رو کامل بکنیم باید علم و معرفت رو کامل بکنیم. علم کامل کردن برای کمال احکام هست، کمال عبادت هست، و معرفت کامل کردن برای کمال ایمان هست. معرفت برای کامل کردن ایمان و کامل کردن علم برای کامل کردن عبادت. اگر ایمان و عمل کامل شد شکر کامل شده. جا داره از همه شما تشکر بکنیم به خاطر این مراسم خوبی که برگزار کردید، که فرزندانتون و دوستانتون و اهل محلتون دوچار معصیت خدا نشن. واقعا از بانیان این برنامه تشکر باید کرد. بانیان واقعی این برنامه ها همه کسانی هستند که حضور دارن تا این برنامه سرپا بشه، شکل بگیره. اما اصلش برمیگرده به اون داماد و عروسی که تصمیم میگیرن شادی بکنن و در شادی اولین روز تشکیل زندگی مشترکشون نه خودشون نه بندگان خدا رو دچار معصیت بکنن. این خیلی مهمه. یعنی امشب این دوستان مراسمی رو برگزار کردن که ما و شما وقتی اینجا میایید دچار لغزش نشید. باید ازشون تشکر بکنیم که کار خوبی رو انجام دادن که خیر و خوبی به ما برسه. باید به خودشون هم تبریک بگن به مناسبت این پیوند بسیار مبارک و ارزشمند. برای شخص بنده که تو مراسم ها شرکت می کنم، هدفم شخص نیست، هدفم اون جامعه هست و هر کسی نیت خیر و خدایی کرد، خداوند طبق نیتش با او تعامل می کنه. انما الاعمال بالنیات. من فکر می کنم، منظور از فکر کردن یعنی یقین دارم، کسانی که منو دعوت میکنن و به من نمیگن اگر تو آمدید ما عروسی رو سالم برگزار میکنیم، اگر نیامدید معصیت خدا میکنیم. بلکه کسی که تصمیمش با الله گرفته میگه اگه همه نیشه زبان بزنن از اون دوستان صمیمی، من تصمیمو گرفتم اگر قوم خیشام تو عروسی من نیان، من به حول و قوه الهی استادم، اگه هیچ مراسمم تو عروسیم نباشه، ساده ساده خالی از معصیت طبق رضای خدا انجام میدم. این خیلی ایمانش قوی تره از اون که 2000 نفر دعوت میکنه و بعد میگه اگر فلانی و فلانی و فلانی آمد، اگر نیامد کار با ماده است به گردن ملا. داری نیست، ما همه چیزو به گردن نمیگیریم. اگر ما به گردن بگیریم ما مقدسی میشویم که نباید بشویم، بلکه از خداوند میخواهیم اگر دعوت خیرمون کردن توفیق بمون بده که بریم شرکت بکنیم، به برادرانمون سلام بکنیم. من یک نفرم سلام میکنم ولی 1000 تا جواب سلام میگیرم. یعنی از هر کدومتون و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاتو من میگیرم. پس من دنبال منفعت خودمم. یک سلام میکنم از سلام و علیکم و رحمت الله و برکاتو یک نفر، ولی 1000 تا جواب میگیرم. هر کسی تو فکر منفعت خودشه، چون انسان میمیره. امشب این مراسم برای هر دو عزیزمون هست، فرصتی حاصل شد، توفیق حاصل شد، آمدن. هدف دیدار شما بود نه عروسی. شکر خدا، همیشه باید درباره شکر خدا صحبت بکنیم. به خاطر همه نعمت‌های خوبش، هر چیزی که خداوند اون را به عنوان نعمت معرفی کرده خوب هست. خاصیت هر نعمت چه مادی چه معنوی مفید بودن است. تبعیض قائل نشید، فکر نکنید نماز تنها یک نعمت هست. پنج تا نماز پنج وقت بخونید، پنج تا ده دقیقه وقت میگیره 50 دقیقه، کمتر از یک ساعت. یک روز ما 24 ساعته، یعنی تو 24 ساعت و 10 دقیقه اضافی دیگه وقت دارید. اگر قرار بود که همه نعمت ها نماز باشه و همه عبادت ها فقط نماز باشه، تو فقط 50 دقیقه نماز خوندی، درسته که یک روز 24 ساعته، اون 23 ساعت دیگه نمیخوای عبادت بکنی؟ چرا فرهنگ ما را وارونه کردن و ما پذیرفتیم؟ تا گفتن عبادت، ذهن انسان میره رو نماز فقط. خب 5 تا 10 دقیقه، 50 دقیقه. بیست و سه ساعتش چیکار کنیم؟ دیگه عبادت نیست؟ هرچی دلمون میخواد بکنیم؟ اون 23 ساعت رو با چه پر بکنیم؟ چه برنامه برای اون 23 ساعت هست؟ اینو بدونید که اگر مغازه بزازی دارید، پارچه رو متر میکنید، تجارت حلال میکنید که زن و بچه رو سیر بکنید و مقدارم بمونه که خیر بکنید، اونم جز به همان 23 ساعته و معادل همان یک ساعت نمازه. خیلی ها میان میگن مال نفرین شده است، دنیا ملعونه. دو تا تعبیر درباره دنیا بکنم، اگر خوشتون نیامد، دو تا تعبیر درباره دنیا. خیلی تعبیرها درباره دنیا کردن و خیلی وقت هم ما رو آزرده کردن. طرف وقتی فکر میکنه تو خط دین میره، دور دنیا خط میکشه، دور تجارت خط میکشه، فکر میکنه رفت تو خط دین، کافیشه که فقط تنها نماز بخونه. دو تا تعبیر درباره دنیا. دنیا میدان به نمایش گذاشتن هنرهای زیباست. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. هدف خداوند از آفریدن دنیا و در اختیار گذاشتن این دنیا به عنوان یک میدان برای هنرنمایی هنرمندانی مثل شما که هنرهای زیبا را به نمایش بگذارند. میخوای یک کار انجام بدم که همه تون توف بندازه تو صورت هم الان؟ شما تا ساعت 11 شب منتظر شدید، کافیه که یک عزیز رو بلند بکنم یه حرف ناسزا بهش بگم، یه دشنام بدم، یه برخورد نادرست بکنم. چقدر آدم کوچک میشه. انسان عاقل هنرهای زشت و پلید و نازیبا رو به نمایش نمیگذاره. باور بکنید دنیا خداوند به عنوان یک میدان در اختیار ما گذاشته که همه با همدیگه هنرهای زیبامونو به نمایش بگذاریم. یک خطاط، یک نقاش، بعضی موقع یک نمایشگاه میزنه، در کنارش یک نقاش دیگه دوباره یک نمایشگاه میزنه، همه پوسترهای زیباشون رو ارائه میدن، نمیدونید که کدوم پوستر نگاه بکنید، هر پوستری زیبایی دیگر حافیست، حکایت از زیبایی دیگری میکند. و خداوند به انسان عقل داده که از ترکیب دو تا رنگ یک رنگ زیبایی دیگه تولید بکنه تا چشم و دلها رو خیره بکنه. دو تا رنگ دو رنگه، وقتی که با هم قاطی میشن یک رنگ میشن، یک رنگ سوم تولید میشه، دوباره یک زیبایی دیگر. علم فیزیک و علم شیمی و علم نمیدونم فلان و همین علوم، باور بکنید برای شکوفا کردن زیبایی هاست، نه برای دشنام دادن به هم دیگر. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. الله از بالا نگاه میکنه و کل فرشتگان چشمشون در آمده که هنرنمایی زیبای شما را ببینن. و وقتی که یک هنر نازیبا از کسی که میتونه هنرمند زیبایی باشه، هنرنماییش فقط زیبایی باشه، از یک انسانی سر میزنه، فرشتگان روشون رو برمیگردونن، خجالت میکشن نگاه بکنن. باور بکنید خیلی براشون سخت میگذره. چون دنیا برای این کارا نیست. از دنیا مزرعتون للآخره، و زمانی دنیا میتونه مزرعه آخرت باشه که همش کارهای زیبا انجام بدید. این هم یه نوع زیبایی است، ولی اون زیبایی مد نظر خدای چیز دیگه هست. و بعد در جاجای قرآن گفته که در هنرنمایی زیبایی و ابتکار و خلاقیت زیبایی ها با هم مسابقه بذارید. فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرت من ربکم، مسابقه بذارید. فلانی کار زیبایی انجام داد، منم انجام میدم. من تو دبی بودم، دوستان زنگ زدن وقتی رفت ایران، در تاریخ فلان شب جمعه در تاریخ فلان یک جشن زیبایی هست در روستای گزیر. شنیدید گزیر؟ بله. گزیر به چه معروفه؟ به تنباکو. ولی یه چیز دیگه من میخوام بگم، در تاریخ فلان شب جمعه عروسیه؟ نه. جشن چیه پس؟ مولدخونه شب تولد پیامبر صلی الله علیه وسلم هست؟ گفتن نه. گفتن مناسبتش چیه؟ گفتن شخصی به اسم دکتر زارعی فر از جوانای خوب گزیر مفتخر شده که مدرک دکتراشو بگیره. تنها شخصی است که در گزیر دکترا داره، سیکل گرفته، دیپلم گرفته، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. و میگفتن جالب اینجاست که از نظر موقعیت اجتماعی و امکانات مادی از خانواده جناب دکتر پایین تر تو گزیر نبوده. مردم گزیر همه، کل روستا از امام جمعهش گرفته تا شورا تا همه، زن و مرد تصمیم گرفتن که یک جشن تشکر به درگاه خدا به خاطر کار زیبایی که ایشون انجام دادن. اولین دکترا در روستا شد، مالم نداشته، مردم هم دوباره یک هنر زیبا ارائه دادن، قدرشناس بودن. حالا سوال میکردن که چه جایزه بهش بدیم. چی بهش جایزه بدیم؟ روستای ما را مفتخر به یک دکترای علمی کرده. میگفتن ما هم میخوام از خداوند تشکر بکنیم و هم یک تبریک و تشکر از جناب دکتر بکنیم و هم این حرکت انگیزی باشه برای این که جوانای ما تا دیپلم میرسن ترک تحصیل نکنن، بدونن که جامعه همه جمع میشن و قدرشناسن و تشکر میکنن و حمایت میکنن، بلکه برن تا آخر ثمره علم که بالا بالاست اونجا اون ثمره رو بیارن. چنین حرکت هایی باور بکنید در چند سال آینده شاید منجر بشه به دنیای از علم، شاید همه رو عالم بکنه. تعبیر دوم درباره دنیا، دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا، چیزی دیگر نیست. و هر چی شکرت بیشتر میشه توفیقاتت بیشتر میشه. یک شکر خدا 100 تا توفیق دیگر به همراه داره. روانشناسا میگوین هر انسان یک پروژه هست. اگر تو بتونی یک انسان رو داشته باشی یک پروژه دارید. اما قرآن چیز دیگر میگوید، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم چیز دیگر میگوید، میگوید هر انسان شاکری به درگاه خدا که قدر نعمتهای خدا را میداند، هر ثانیه زمانش و عمرش یک پروژه است. این فکر انسان میتونه هر ثانیه یک پروژه جدید تر بکنه، ازش کم نمیشه. ما عادت کردیم تو شب 12 ربیع الاول یک برزنجی بخونیم، بلند بشیم، دست ببندیم، رسول الله آمد، خم و راست بشیم، بعد بگیم گیسوی پیامبر تا صلی الله علیه وسلم تا رو کترش بود، قدش این قد بود، رنگش سبز تمایل به سفیدی مثلا، چشمش اینطوری، شطور پیامبر وصفش اینطوری بود. چه عبادتی گیره تا آمد تو بدونی شطور پیامبر اینطوری بود یا گیسوش. یه زمانی از یه خواننده مصاحبه میکرد تلویزیون خودمون کشوری، میگفت که چرا این گیسو تو موضوع تو بلند کرده تا اینجا. خواننده میگو اقتدا به سنت پیامبر. هستن تو کوچه ها، تو خیابان ها اقتدا به سنت پیامبر، فقط گیسوش، بعضی از پشت میبافن. اونا جز معلوماته. بعضی موقع یه سوالاتی میکنید، برم نگاه بکنم فلانی میدونه یا نه، مجابش بکنم. در اسلام هر سوالی که عملی رون مترتب نشه اون سوال جایگاهی نداره. یعنی همه سوالها در اسلام که به ذهن انسان خطور میکنه باید یک عمل شرعی یا یک عمل که عمرانی و آبادی به همراه داشته باشه، چه از نظر فکری، چه از نظر روحی، چه از نظر جسمی و عمرانی جامعه و آبادی جامعه باید یک عمل روش مترتب بشه، وگرنه علما اون سوالو در غیر محلش میدانن. در اسلام چیزی به اسم این که معلومات هم بالا بره نیست. هر معلومات جدید باید عمل رو بالا ببره، عمرانی رو، ضریب عمرانی و آبادی جامعه و فرد و خانواده رو بالا ببره، ضریب سلامتی رو بالا ببره. رنگ گل روی شما سگ اصحاب کهف چه رنگی بود؟ حالا تو فهمیدید چه نصیبت شد. عصای حضرت موسی از چه درختی بود؟ چقدرم پافشاری میکنه؟ من میخوام بدونم درختی که حضرت بابا آدم و ماما حوا خوردن چه درختی بود؟ میگن اناره، نه پرتقاله، نه سیبه. چی گیره تامر؟ اگه یه فرصتی کردی ببخشید وقت دارید؟ بله، میشه این سوره هم دوباره من تفسیر کنید؟ من هر روز تو نماز میخونم ولی نمیدونم چیه. هر چیزی باید روش عمل مترتب بشه، ما با اوهام سر و کار نداریم، ما با واقعیت ها سر و کار داریم. و در اسلام کسی حق نداره با فکر دیگری فکر بکنه. خدا به هر کسی فکر داده که فکرشو فعال بکنه و مبتکر باشه. درسته از تجارب دیگران استفاده بکنیم، ولی وظیفه فکر خودت نباید تعطیل بکنید. خدا دوست داره که از نعمتهاش استفاده بکنید. اگر قرار باشه که تو جیرخور فکر فلانی باشی تو چی میشه؟ خداوند میخواد که فکر تو فعال بکنید، مبتکر خواهی شد. فکر بکنید، فکر مثبت بکنید. احادیث زیبای پیامبر گفته، همه احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم زیباست. چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. درباره انسان چه گفته؟ میدونم که این حدیث به دلتون می نشینه. میگه الناس و معادن کمعادن الذهب والفضه. چی دیدی نسبت به شما داره؟ میگه مردم، الناس، مردم معدنهایی چون معدن طلا و نقره هستن، باید کشفشون کرد، باید کشفشون کرد. یک معدن طلا اگر کشف شد چقدر شمش، چقدر سکه، چقدر طلا از او همون یک معدن استخراج میشه. پیامبر گفته انسان‌ها معادن طلای واقعی و نقره واقعی هستند. انسان‌ها رو باید کشف کرد. اینها معدنن، از هر یک ثانیه‌شون یک معدن می‌روید. یک پروژه هست. اول باید خودتو کشف کنید. ولی ما انگشتمون اول به اون طرفه. زمانی که این انگشت ها اینطوری شد، اون موقع درست میشه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اول خودتون و اهلیکم بعد اهلیتون. اول باید اینا بر بگرده اینطوری. حضرت عمر همینطوری امیرالمؤمنین و خلیفه المسلمین نشد رضی الله عنه. شب که میشد یک خیزرانی داشت، ازارشو بالا میکشید، میکوبیده ساق پای خودش، حساب پس بده. شلاق دستت حساب پس میگیرد از مردم و رعیت. امروز عمر از صبح تا غروب چه کاری کردی؟ یالا جواب بده. چه انسانهای بزرگی بودن که راهو برای خوب شدن ما هموار کردن، بازم ما نمیخوام خوب بشید. باور بکنه راه هموار کردن. الگوهای خوب برای خوب شدن. بعضی ما خواهدم تعجب میکنه که یک انسان ارزش یک دمپایی پلاستیکی نداره. انسانی با اون تعقلش که خدا جانشین و خلیفه خودش، بعد از خدا دیگه کیه؟ همین انسانه. اول خدا بعد انسان. حتی فرشتگان هم به عنوان جانشین خودشه معرفی نکرده، گفته انسان خلیفه منه، بعد از من انسان. بعضی موقع انسان دمپایی پلاستیکی حداقل انسان میپوشه که بالاخره از نجاست و یه سری آشغال های دمپایی پلاستیکی. بعضی موقع انسان به اندازه یک ناخونگیر ارزش نداره. ناخونگیر ناخونه انسانی که معتاد میشه، انسانی که مشروب میخوره، انسانی که ظالم میشه، انسانی که جاهل میشه، اون زنی که لباس نازک میپوشه، نیمه عریان میاد جلو و مرد نامحرم تو عروسی میرقصه، چه خدمتی داره میکنه؟ این انسان بین عظمت که از هر ثانیه عمرش میتونه سعادت برای بشریت بیافرینه، اندازه دستمال کاغذی ارزش نداره. آدم عرقش خوش میکنه، آب بینیش میگیره حداقل. وقتی تو جامعه میگرده خودش دیگه حالی نداره، فقط برای زنده حال زدن به انسانهای خوبه. البته من نمیدونم، شاید اون مسکینم ما در حقش جنایت کردیم. یک حدیث بگم در باره جنایت پدران و مادران، نه اینو نگو، همه الناس معادن بگو، این چیزایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماین اگر کسی آمد خواستگاری دخترتون که از دین و اخلاقش راضی شدی بهش بدید، درنگ نکنید، از دین و اخلاقش بپرسید بهش بدید، نگید میریم فکر ما میکنیم. تو همون لحظه که میگه فکر ما میکنیم، شیطان وسوسه میکنه. یک نفر تو طرفه خبردار میشه، بگیر میخوام بدن، من اجازه نمیدم خواهرم بگیر بدن، این چه نداره اصلا، آخر به هم میزنه. میگه اگر این کار نکردی، پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم، این جا کن من تردون دینه و خلقه و فزوجو، میگه اگر این کار نکردی منتظر اولین فتنه و فساد در مسائل ناموسی و عفتی خانواده خودتون باشید. در جوی دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی آمار متأهلین در جامعه بالا برود و مردم کمک بکنن که روز به روز با آسانترین امکانات و کمترین امکانات و ساده ترین راه‌ها بتونیم آمار متأهلین را بالا ببریم و آمار مجردین را کم بکنیم، آمار امنیت، آمار جرم و جرایم، امنیت میره بالا، جرم و جرایم کم میشه، آمار برکت، برکت، آمار حفظ ایمان، هدایت، فرزندان صالح، اینا همه با هم آمار میره بالا. اگر آمار مجردین رو کم بکنیم، آمار متأهلین بالا، پیامبر گفته جرم و جنایت کم میشود. هر یک ازدواجی جلوگیری از یک جرم و جنایت نیست. ولی پدر میدونی چی میگه؟ باور بکنه به جای رسیده تو بندر عباس، اطراف بندر عباس، من این جاها رو نمیدونم، ولی به جای رسیده که شب که میشه که عروس میبرن یا عروس تو خونش نشسته 200-300 تا زن نشسته ساعت 1:30 شبه، خب چرا نمیره خونه هاتون؟ هم منتظرن، باید همون شب برن خانه عروس. باور بکنید چمدوناشو خالی میکنن، یکی به یکی لباسا، این یک دست لباس فلان، بس نیست تلاش، بعد دمپایهاش خمیر دندانش نمیدونه هرچی که تو اون چمدون ها هست همه یکی یکی، حالا پا پهن کردن نشستن 50 تا زن، اونی که صداش کلوفتره، بلندتره، پررو‌تره، بی‌شرم حیاتره، همونو بلند میکنن تا حالا یکی یکی در بیاره اینطوری نشون بده. بعد میره سر سرویس تلاش، بعد که چمدون و سرویس طلا و اتاق خوابش تمام کردن، حالا میرن تو آشپزخانه کابینت رو باز میکنن، زردچوبه‌اش کجاست؟ فلفلش کجاست؟ یه هم حتی دنبال زردچوبه و فلفلش، اگر نیست میگن این نیست، خونش کامل نیست. کی میتونه زن بگیره؟ کی میتونه زن بگیره؟ نتیجه چی میشه؟ از حلال جوانای ما رو گردان میشن. اگر نیست شکر خدا بکنید و عاقل باشید که نگذارید بیاد. تو هر منطقه میبینید یه چیزی نیست، چیز دیگه هست. اعتیاد رو میتونیم نفی بکنیم؟ اسراف رو میتونیم نفی بکنیم؟ تو جمع شما کسی هست که یک سکه مهریش باشه؟ سه دست لباس داشته باشه هر نیستش؟ مراسم عروسیش با 10 بسته شیرینی تمام بشه؟ کجا هست؟ صحبت از 500 سکه، حتی 19 هم اسقال، طرف ماه 100,000 تومن حقوق بشه، 19 هم اسقال از کجا بیاره؟ میگن 19 هم اسقال میگن که به زکات نخوره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در مدینه، میگن که به کل دنیا پخش بشه، میگه اگر زن فقیری میخواد تو مدینه ازدواج بکنه یا تو جامعه اسلامی، طلا نداشتنش و لباس نداشتنش مانع نشه که ازدواج نکنه. زن همسایش که طلا داره به اون بپوشانه تو یک ماهی که تو حجره نشسته اول ازدواجشه. شما میدونید که خیلی زنها لباس دست سوم تو برای اون دست اوله؟ میدونید اینو؟ الان 11 میلیون فقط در کینیا و سومال و اطراف اون کشورها تهدید به مرگ میشن، 11 میلیون نفر. لباس دست صدوم من و تو برای اون دست اوله. این پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماین بدون هیچ عبایی، بدون اینکه خجالت بکشه، یعنی احساس بکنه که شرمنده میشه این حرف رو میزنه، معذرت میخوام اگر که توی این دو جمله اسای ادب باشه یا تعبیر منو یاری نکنه، با کمال جرأت میگه اون زن فقیر، حتی شاید به ام المؤمنین عایشه میگه برید آرایشش بکنید، برید آمادش بکنید برای شوهرش، لباس خودتون میره تا بپوشه، طلاتون میره تا بپوشه. ولی امروز اونی که داره تا اینجا علنگو میپوشه، دو سه تا گردن بندم گردنشه، او گوشوارشو وقتی راه میره صدای کروف کروف پاشنه کف شدن پایش، از اون طرف هم صدای اون زیورالاتی که به خودش ریخته، تو عروسی در کنارش یک زن یک دختر یتیم فقیر هست، اونجا همجور عشقشو با این طلاهاش میریزه. و به دردش میاره. تنها سیری زدن که به احترامی نیست، فوش دادن که به احترامی نیست، تنها که با فوش و سیری زدن عشق مردم در نمیاد. خیلی چیزا هست که خیلی عشقا رو در میاره. ما همسایه ما یک مهاجر افغانی نزدیک 10 تا بچه داشتن. من هر روز صبح که در می آمدم یا زور بر می گشتم یا عصر می رفتم بیرون، این بچه هاشون در خانه بازی می کردن. بچه های ما ناز می کنن، این شلوار نمی خوام، اون شلوار نمی خوام، این شلوار زشته، این نمی دونم فلانه، اون رنگی برام بخر. در می شدم که این بچه ها نه تنها شلوار کهنه و پوسیده نداشتم، بلکه نه دمپایی نه شلوار، اوریان رو خاکا بازی می کردن. زنشون آمده بود در خانه، گفته بود اگه یه وقتی غذای مانده 2-3 روزه هم باشه بیرون نرزی، بچه های ما می خورن. ولی اینو بدونید که هر دوتا بزرگ می شن، هر دوتا بزرگ می شن، همونی که غرق تو نعمت، همونی که بچه هاشون تا سن 4-5 سالگی شلوار ندارن بپوشن تو کوچه. آیا ما طاقت مهاجرین رو داریم؟ طاقت آوارگی داریم؟ طاقت کمبود داریم؟ اگر نداریم پس چرا اسراف؟ قبلا هم مثال زدم، جمعیت ما 70 میلیون الان، 70 میلیون نفر. اگر روزی یک وعده برنج بخوریم، این 70 میلیون نفر با اونایی که کوچکن، روزی یک وعده برنج، هر نفر یه بشقاب جلو بشه، از هر بشقابی، من نمیگم از هر قاشقی، از هر بشقابی یه دونه برنج بیفته تو سفره، میشه 70 میلیون دانه برنج. اگر از هر بشقاب یک دانه فقط بیفته تو سفره، نه از هر قاشقی، در مجموع میشه 70 میلیون دانه برنج. اینا میره تو سطل، یک دانه برنج که به نظر نمیاد، ولی وقتی جمع بکنی میشه 70 میلیون. چند تا گونه برنج میشه؟ ولی خداییش از یه بشقاب فقط یک دانه میفته، یا از هر قاشق 10 دانه میفته؟ اگر 20 قاشق توی یک بشقاب هست، از هر قاشق باور بکنید 10 دانه میفته، دیگه هم بلند نمی کنید. پیامبر گدا گشنه نبوده، همون پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرموده ته کاسه ها بلیسید، چربی ته بشقاب بلیسید، بعد چربی دستتون با زبانتون بلیسید، بعد بگی الحمدلله. خدا نکنه مسلمانی تو رستورانی توی یک از شهرها بنشینه، همه با کلاسا بیان اونجا، اون با دست بخوره فقط، حالا نه که دیگه اینطوری ته کاسه بلیسه تو رستوران، فقط آستین بزنه بالا بگه بسم الله، بگن یه دهاتیه بی سواده، روستایی هم فرهنگ نداره، تو نگاه کن قاشق جلوش گذاشتن با چنگال، تا چه برسه دیگه اون چربی هاشو بخوره. کلاس اینه که نصف بخوری نصف بذارید، این کلاسه. ولی پیامبر گشنه نبوده که، همین میگم پیامبر فقیر بوده که نان نداشته بخوره. میخوان تعریف پیامبر بکنن، پیامبر فقیر بوده؟ پیامبر غنی ترین بوده. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر شناس نعمت ها بوده، برای نعمت ارزش قائل می شده، حتی برای چربی ته. این بهش میگن احترام و ارزش قائل شدن برای نعمت در روز دارایی و هستی، تا خداوند در روز نیستی حمایت بکنه. آب چقدر اسراف میکنید؟
شامپو داره میذاریم دوش بازه.
صابون داریم میذاریم ده دقیقه، لیف داریم میکشیم دوش بازه، به امان خدا داریم میره. بعد میگیم بارون نیست. خیلی نعمت فراوانه، از همه طرف نعمت سرازیره، یعنی شکر داره کم میشه، در نتیجه برکت داره میره. دیشب در جزیره قش 3 داماد بود، انجمن خیریه محسنین قش آمده بود، هر یکی دو ماه اعلام میکنه، تو قشم اعلام میکنه، اطلاعی میده، هر کسی میخواد در این تاریخ ازدواج جمعی هست بیاد ثبت نام بکنه، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر. چند تا دوستان از این منطقه همراه من بودن، 3 داماد نشسته بودن مثل دسته گل، سرود خانی شد، سخنرانی شد، جمع خیلی جمع بود. بعد برای هر کدومشون یه تفسیر نور اهدا کردن، با 10 بسته شیرینم خلاصه شد. وقتی هم جلوشون میگرفتن گفتن جزاکم الله خیر. من یه مقایسه داشتم بین عروسی سالم و عروسی غیر سالم تو همون عروسی دیشب. تو مناطق ما وقتی که صحبت از ساز و نغاره و ارگ و جاز و این مسائل هست، ساعت 1 بعد از ظهر میبینیم که موتورا اول خودش تنهاست، رو بلوار میره میاد، میره میاد، تو رفتنش خودش تنهاست، برگشتنش 2 پشت شدن، 2 نفر شدن، دوباره میره این طرف 3 نفر میشن، سرگردانن از ساعت 1. بعد 2 از ساعت 2 چون میدونن ساعت 9 شب جاز دیگه، یک جاز زن و مرد، دختر جوان، پسر جوان، لباسا کوتاه، ساعت 2 بعضی پلاستیک دستشونه، بعضی قطی دستشونه، حالا پیدا کردن. ساعت 4 یه جایی دیگه باید پیدا بکنن، حالا پیدا کردن که پلاستیک پر بکنن، یک شرابی هست بهش میگن، حالا اون منطقه گل به روی شما و جوانان همه، عرق سقیم، اسمش هم عرق سقیم، سقیم یعنی سقیم دستازه، جوان اسمش محمد داره میخوره. کافی نیست درباره گیسوی پیامبر بگیم، الله علیه وسلم، کافی نیست اسم محمد بگذاریم، باید از اسم محمد حمایت بکنیم. بعد از اسم که اسم پسرمون محمد گذاشتیم، به پسرمون بگیم که محمد کی بوده صلی الله علیه وسلم، نه اسمش بذار تو کوچه راهش کن، اسمش محمده ولی شراب دور خودتون به چرخی، میدونی که چند تا محمد و چند تا حسن و چند تا علی و چند تا حامد و چند تا محمود و چند تا احمد و معتادن یا مواد فروشن و چند تا زینب و چند تا خدیجه و چند تا از این نام های اسلامی بیهجاب هست. کافی نیست اکتفا کردن به اسم، باید محتوای اسمو گفت. ساعت 4 جا پیدا میکنن مینوشن، 10 نفر، 15 نفر، همون 5 تا موتوری که هر موتوری 3 نفر سوار بودن، چه خبره بگه؟ این روز این موتورا اینطوری دارن بیخوابی میکنن، میرن و میان و میرن و میان، برو بیست تو خیابون ها. من اینو بگم به ملاها، به علما، به امام جمعه ها، به امام مساجد، به مدرسین مدارس دینی. مشکلات جامعه از روی منبر نمیشه حل کرد. درباره حرمت شراب روی منبر صحبت کردن نمیشه حلش کرد. باید وارد جامعه بشید. یکی از دوستان به من میگفت که یه خطبه از بس که تو منطقه ما عروسی های غیر اسلامی و سالم برگزار میشد، یه خطبه اختصاص دادم به عروسی اسلامی که باید از خدا بترسید، عروسی اسلامی مواصفاتش اینه، اینطوری باید باشه، اینطوری باید باشه. میگه خطبه تمام کردم، اینطوری انجام بدید. خطبه تمام کردم، آمدم پایین، نماز خوندم، میخواستم برم، یه نفر آمد جلوم، گفت جناب شیخ خیلی صحبت خوبی درباره اوصاف عروسی اسلامی کردید، ما در تاریخ فلان عروسی اسلامی داریم، شما بیاید برگزار کنید همین چیزی که خودین گفتید، بیا برگزار کنید. میگه من موندم توش چطوری، من که کسی ندارم که بدیل چیه؟ اون نه، بدیلش چیه؟ نمیشه مشکلات روی منبر حل کرد. مشکل دانشجو باید رفت تو دانشجو، مشکل ورزشکار اگه نماز نمیخونن باید رفت تو باشگاه، با ورزشکار دوست شد، نشست در کنارش، درد دلش مشکلاتش رو مرتفع بکنید، براش هزینه بکنید. مشکل عروسی ها باید رفت تو عروسی ها. امام حسن البنا رحمت الله علیه میگفتن که در مسیر کاباره های مصر مینشسته. امام مولانا الیاس، بزرگان دین، خودشون عرضه می کردن بالاتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی رفت به طائف، زید با خودش گرفت، گفت بیا تا بریم حرف خیلی بزنیم، قدم خیلی برداریم. رفتن طائف، ایمان و اسلام و توحید و اخلاق و دین رو بر اونها عرضه کردن، پیام خدا بهشون رسوندن، بعد خونالودشون کردن، اوباش و ولگردها و بچه ها و جوان ها رو ریختن دنبالشون، سوت می زدن، هول می کشیدن، همه جور سنگ تفریح کردن، سونها رو از طائف بیرون کردن، در محلی به اسم نخله نشسته بودن، خوناشون و زخماشون و همجور نشسته بودن که این چه قومی بودن، تا اینکه خداوند فرشته فرستاد، گفت من آمدم، از جانب خدا آمدم، تو در موضع قدرتی. مکه و طائف بین دو کوه بزرگ بود، بهش میگفتن اخشبین. من آمدم به امر خدا در اختیار تو باشم، من خدا به من قدرت داده که این دوتا کوه رو به هم پرس بکنم. تو در موضع قدرتی، انتقام. مثل این که فرشته آمده بود وسوسه‌اش میکرد، میخواست ایمان رسول الله صلی الله علیه و آله محک بزنه. تو در موضع قدرتی، فقط اشاره بکن، لب بتکن، من این کوها رو پرس میکنم به هم تا نام و نشانی ازشون نمانه. پیامبر گفت چی میگی صلی الله علیه و آله؟ گفت به امر تو کوه رو پرس میکنم. گفت من پیغمبر خدام، انهم قومی، اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. قوم من رو هدایت بکن، اونها نمیدونن، مزه ایمان رو نچشیدن، یک عمر بت پرستی کردن، براشون سخت با یک بار و دوبار. اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. گفت نه، شاید از نطفه اینها، از کمر اینها، از نوادگانشون و نتیجه اینها یک نفر به دنیا بیاد که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و همونطور هم شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا نرفت مگر اینکه دلش و چشمش خنک شد به اسلام کل جزیره العرب، حتی اهل طائف مسلمان شدن. حرکت عملی لازمه. حالا ساعت چنده؟ الان این ساعت نه، ساعت 4 شراب خوردن جوانا، 20 نفر دور هم بودن، ساعت 1 موتور گرفتن، اول 1 نفر، بعد 2 نفر، بعد 3 پشت سوار 1 موتور، مثل دیوانه ها بیتابی تو کوچه ها پریشانن، کجا میرن؟ آدرس دادن فلانجا شراب میفروشن، فلانجا آبجوه، فلانجا فلانه، بعد که خریداری کردن حالا دنبال جایی میگردن که بنوشن، اونم پیدا کردن یه جایی. الان ساعت 4، تا ساعت 9 شب دیگه خوب تو خون و پوست و گوشت و استخوان و اعصاب و مغز و فکر و روح و روانشون اثر میکنه، به اوجشون میرسانه. ساعت 9 شب دیگه وقتی به اوج رسیدن میرن خونه، قبل که برن عروسی اول یه کابلو میگیرن دور کمرشون میکنن، بعد یه موکت بر تیغشم نگاه میکنن تیزی یا نه، میذارن تو جیبشون. عروسی های غیر اسلامی اینطوریه، از همون لحظه اولش از ساعت 1 بعد از ظهر برنامه ریزی داره میشه. یعنی هیچ کس تو عروسی های غیر اسلامی که دخترها و زنها دارن میرخسن، دسته ارکستر شراب خورده، تریاک کشیده، چشمش مثل خون شده، فقط تو جمع داره میگرده، فقط رو ناموس مردم دختری هست که برقصه که من بتونم خوب ارگ بزنم؟ چه فاجعه‌ای به بار آمده؟ چرا مردم ما اینقدر بیروح شدن؟ موازین وارونه کردن، فرهنگا رو تبدیل کردن. اینا نشانه کلاسه؟ ساعت 9 شب همه مکبرها تو جیب، دیگه حال ندارن راه برن، حوصله ندارن یک کدو بشنون، کابلم به کمرشون، نه یک نفر، 50-100 نفرشون، بی خود و بی جهت میبینه که برادر عروس داره میرخصه تو جمع خواهرها که همه که خواهرش نیستن، پسر عمه داماد داره میرخصه، پسر نمیدونم خواهر فلان داره میرخصه، پسر این بچه اون همسایه دور حالا میخواد داره برخصه، یه نفری سایه دم در، تو حق نداری، اینا چند دارن میرخصن؟ این پسر نمیدونم فلان، این برادر داماد، این خواهر عروس، این برادر فلان، این قابوخیشه و فلانه، و اونا چند که دارن میرخصن بالا، هم میخونن هم میرخصن، اونا هم که دسته ارکستن، همین یک و دو مکدور در میاد. ساعت 9 شروع میشه، ساعت 9:30 هر کسی شکمش گرفته. ولی عروسی اسلامی به هم زنگ میزنن، امشب عروسیه، علما میان، اناشید اسلامی خونده میشه، سرودهای زیبا خونده میشه، هر سرودی یک پیامی داره، هر جمله‌ای تو این سرودهای زیبا یک معنویتی میآفرینه، توحید و افزایش میده، ایمان رو کامل میکنه، اخلاق رو به اتمام میرسانه. طوری برنامه ریزی میکنن بعد از نماز مغرب اگه فاصله شون دوره به هم تلفن میزنن، طوری بریم احمد محمودی که نماز عشا برسیم تو مسجد احمد محمودی، درسته یا نه؟ نماز عشا تو مسجد بخونیم بعد بریم سر عروسی، دیر نکنه، اگه دیر کرده شاید دیگه نصف سخنرانی نرسیم، مثلا طوری بریم که اول مراسم برسیم، تو خونه وضو گرفته تلفن میزنه به دوستش، سر جاده میست که من دارم میام، وضو گرفتید؟ بله. میگه تا رو داریم که نماز عشا برسیم اونجا، نماز بخونیم بعد بیم تو عروسی به سخنرانی برسیم. این کجا اون کجا، مکدبر آماده، شراب خورده، کابل گرفته که چی کار بکنه؟ نه کسی میخواد مسجد بره باید مکدبر تو جیبش بکنه، کسی میخواد مسجد بره باید کاب تو جیبش بکنه یا دور کمرش بکنه؟ این کجا؟ اکثر کسانی که میان با وضو میان و چه مجلس معنوی خواهد شد وقتی که دسته ارکست شروع میکنه به خواندن و رقصیدن. زنها و مردا، برادرها و خواهرای مسلمان خودشونو میلرزونن و میتکونن. میدونه این تکندن معنیش چیه؟ یعنی ما از این ایمان بیزاریم، سنگینی میکنه. ما از شرم و حیا بیزاریم، سنگینی میکنه، میتکونیم که اینا بریزه. ما تحمل این دین نداریم، میخوام بریزه هرچی هست. خدا را از وجودشون میتکنم با این رقصاشون. بعضی مسلمان هم 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن جمع میکنه، بعد از 20 سال 1,000,000 تومن جمع میکنه، یه ثبت نام عمری میکنه که بره در مقابل حجرالاسود که میسته، کل بدنش میبرزه، چشمش به خانه خدا که میفته، کل بدنش میلرزه و هرچی گناه باش میلرزه و میریزه. توحید فقط میمونه. در یک سفر آمریکا رو گذشته رفته بودیم، مسئول کاروانمون آمد سخنرانی کرد برای زوار. بعد آخر صحبتش گفت که ما اینجا میایم برای خود تکونی، خودمونو رو تکونیم. نمیدونم آدم از این سال تا اون سال، از این سال تا اون سال چقدر گناهه. گناه امروز ثانیه‌ای شده، کامپیوتر شده. امروز گناه حرفه‌ای شده، گناه مدرن شده. امروز شیطان موبایل دستشه. گناه امروز مثل 100 سال پیش نیست. شیطان امروز هم مثل شیطان 100 سال پیش نیست. شیطان موبایل دستشه، مسج میفرسته براش. میدونی چه مسج میفرسته برای بچه های ما؟ همه موبایل دستشونه، عکس زن اوریان، فیلم های مبتذل، مسج میفرسته، فوش. ولی هستن که مؤمنن. روز عید قربان که میشه، عید فطر که میشه، تولد پیامبر که میشه صلی الله علیه وسلم، از دبی، از نمیدونم تاجیکستان، از فرانجاز، از اون گوشه استان فارس، برادر مؤمنی هی مسج میاد، بوک میخوره، زنگ میزنه. حالا که باز میکنی، عید سعید فطر بر شما و خانواده شما، محترم شما، مبارک باد. و چند تا دعا که همش هدایته، همش کماله، پشت سر هم رله میکنه. تصورات ما چطوریه؟ الناس معادن که معادن الذهب و الفده، خیارهم فی الجاهلیت، خیارهم فی الاسلام. میدان بازه، انسان خیلی قدرت داره، خیلی توان داره. نترسید، بیاید جلو، دست تو دست هم بذارید. معصیت و گناه ما را در بدر کرده، خسته کرده، آزرده کرده. خودمونو بتکنیم، توبه بکنیم. میدونی بهترین هدیه که امشب خودت به خودت میدی چیه؟ حاضری یه هدیه به خودت میدی؟ حتی هدیه دادن به رسمن تو کل مناطق خودمون، هدیه دادن به عروس و داماد، یا باید سرویس ظرف باشه، یا باید لیوان باشه با پارچ. یعنی همش میخواد آب بخوره، آب و شربت بخوره، چیز دیگه نمیخواد بخوره. یا تلاست، یا لباسشویست، یا اجاق گازه، یا یخچاله، یا فریزره. درسته دیگه، این دیگه همه جاییه. یعنی انسان فقط باید لباسش بشوره، فقط لباسشویی لازم داره. آیا شده که عروس و دامادی ازدواج کنن دوستش یک جلد تفسیر نور با یک کتاب مفید همون شب زفافش همونجا تحویلش بده زد و همین کتاب تو بهش دادی برد همونجا تو حجله؟ وقتی مردم رفتن کتاب رو باز کرد خانم بیا با هم زندگی جدیدمون رو مشترک کن با خواندن تفسیر سوره حمدی که هدیه دادی این عزیزمون بمون یه مروری بکنیم شروع بکنیم احتمال هست یا نیست وقتی تفسیر بهش دادی باز بکنه تو صورت همسرش نگاه میکنه بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم اولش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم همینجور میره تا آخر بعد دو نفری با هم میگن آمین آمین میخوای یه حرکتی بکنید شما میاد اینجا ازم اینجا میاد شما خودتون بلند شدید شما اینجا بیا من که دیگه مکدبر نیست اینجا ازم سلام حجم خدا بیا قافل نیشون من یه چیزی یاد میدم شما به ایشون بگو به اینا بگو سلوات
سلوات
نه اینجا اینجا بگو صلوات
صلوات
سنگین بود مشکل بود شما یه خدمتی بینا کردی درسته؟ یه سوال هم گیر خودت آمد یه سوال هم گیر بابا تو مامان تو آمد کشم را یه بچه یه کوچه چند سالته؟ 15 سال یه حرف خیلی زد شما رو وادار کرد که همون سلوا بفرستید بشین همینجا تو باید اینجا جای داماد بشین هر روزی یکی بخندی بابا همش از اول عشق بودید براخره دیدید که یک بچه وقتی تصمیم میگیره یه حرف خوبی که من باش منتقل کردم بعد به همه منتقل کرد شما هم حرف شنوی کردید حالا اون پدرمون و اون سرمایه‌دار یا اون شیخ و امام جمعه چیه؟ من میگه صلوات من باید بگم صلوات تا مردم بگن صلوات نه یعنی بچه هم میتونه کار خیر انجام بده بعضی موقع سر سفره نشستم پسرم میگه که بابا بسم الله گفتی آن لقمه سوم ها بابا تو بسم الله گفتی ما کلمون پر از ترافیکه بابا بسم الله گفتی خیلی ممنون بابا دست در نکنی جزاکم الله خیر درسی به بابا دادی نه بسم الله اوله و آخره این دیگه چیه بسم الله اوله و آخره و این بابا معنیش اینه که اگر اول غذا فراموش کردی بسم الله بگی وسطش یادت آمد باید بگی بسم الله اوله و آخره خب پسر یه درسی به بابا داد بابا اشتباهش رو تصحیح کرد یه درس جدید به پسرش داد من درباره خودم صحبت نمی کنم کلن دارم صحبت می کنم به شما گفت صلوات هم صلوات فرستادی همین که شما رو وادار کرد از شما خواست خداوند 10 بار بر شما صلوات فرستاد نام سلام در کتاب التقاط درر وقت تاف ثمر 40 فایده برای یک بار صلوات نوشته کتابی هست به اسم التقاط درر و اقتطاف و ثمر برای یک بار صلوات 40 تا فایده نوشته یعنی یک بار صلوات بفرستی 40 فایده ساعت من تمام شده عقربه الان دوتاش سیخ ایستادن خب دیگه شاد آمادم ها شاید نگاه ساعتش داره میکنه بیا اینجا بفرمایید ما دیگه تقریبا کارمون تمامه صحبت برای گفتن خیلی هست. فقط این حدیث رو تقدیمتون بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند توبا، درختی در بهشت، توبا برای کسی که، یعنی سعادت و خوشبختی برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه. جناب شیخ شنیدید این حدیث؟ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر. توبا، سعادت برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده، گفته سعادت و خوشبختی برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه. این حدیث رو مد نظر داشته باشه، همیشه کلید خیر باش و قفل شر باش، جامعه به ساحل امن خواهد رسید. خوب، موفق و معید و سربلند باشید. جزاکم الله خیر. خودش میخواد بخونه؟
ولی
استرس
دارم،
حالا
نمیدونم.
استرس نداره
بابا، چیه؟ نه بردین
این جوانی که تلویدین، اینجا اینا کار بدن، دهتای با هم ازدواج کنن، شما هم کار بدید، در عرصی شو شرکت کنید. چشم ایشالله، شما هم دستور بدید، ما تو عرصی شما هم شرکت میکنیم. من یک جزاکم الله خیر، موفق و معید باشید. برای ما هم دعای خیر میکنید. خداوند همه ما و شما را عاقبت بخیر.